أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله. الأصول العملية. النوع الثاني الأصول العملية. تمهيد. استعرضنا في النوع الأول العناصر الأصولية المشتركة في الاستنباط التي تتمثل في أدلة محرزة. بحمد الله والمنه. بخش دوم از ادله و عناصر مشترکه در مقام استنباط رو می‌خواهیم آغاز بکنیم و ان شاء الله تعالی وارد بحث اصول عملیه بشویم. اگر در ذهن مبارک شما سروران گرامی و نور چشمان عزیزم باشه، ما از همون آغازی که حلقه اولا رو شروع کردیم و از همون درس‌های نخستین با اصول عملیه آشنا شدیم. در همون صفحه اول یا دوم کتاب، البته حالا بر اساس حروف‌چینی‌های مختلف فرق می‌کنه، ولی احتمالاً صفحه دوم کتاب اکثر شما عزیزان باشد، در همونجا فرمودن که به هر حال ما در علم فقه باید تحدید موقف عملی بکنیم، یعنی موضع عملی خودمون رو به وسیله دلیل مشخص بکنیم، و کار فقیه این هست که در علم فقه موضع عملی رو به وسیله دلیل مشخص میکند. وقت فرمودن این از دو طریق و با دو اسلوب و روش به انجام میرسه. یک روش این بود تحدیده به تعیین الحکم الشرعی، اینکه ما موقف عملی رو با تعیین حکم شرعی و به وسیله تعیین حکم شرعی به انجام برسونیم. شق دوم و اسلوب دوم تحدید الوظیفه العملیه تجاه الحکم المشکوک بعد استحکام الشک و تعذر تعیینه. در اونجا به ما ایشون آموزش دادن، مصنف شهید علامه مجاهد آیت الله شهید سید محمد باقر صدر، در همون آغاز حلقه اولا به ما آموزش دادن که اسلوب دوم از دو اسلوب تعیین موضع عملی به وسیله دلیل در علم فقه به این صورت انجام میگیرد که تحدید الوظیفه العملیه، تعیین وظیفه عملی، تجاه الحکم المشکوک، در قبال و در برخورد با حکمی که ما نسبت به او علم نداریم، حکم مشکوک است، یعنی علمی نسبت به اون حکم نداریم، بعد از استحکام شک و تعذر تعیینه، پس از آن که البته این شک در وجود ما استحکام پیدا کرد و ما نتوانستیم حکم شرعی رو به دست بیاوریم، به سراغ وظیفه عملی میریم که صرفا وظیفه عملی رو مشخص بکنیم. بعدم فرمودن که ادله‌ای که در اسلوب اول به کار میاد رو بهش میگیم ادله یا ادله محرزه، چون به وسیله این ادله حکم شرعی احراز میشه، و ادله‌ای که در اسلوب دوم به کار میرود رو این بهش گفته میشود ادله عملیه یا اصول عملیه. این در آغاز حلقه اولا بود که ما با اصول عملیه آشنا شدیم. بعد خب بحث تمهید رو خوندیم، بحث مفصلی بود تحت عنوان التمهید، جلساتی رو اختصاص دادیم به این بحث، تا پس از پایان التمهید از کتاب حلقه اولا رسیدیم به قسمت بحوث و علم الاصول، بحث های علم اصول. در همون آغاز فرمودن تنویع البحث یا تقسیم بحث، باز در اونجا آمدن و اصول عملیه رو بر ما توضیح دادن. در اونجا فرمودن که وقتی فقیهی با یک مسئله مواجه میشه و میخواهد که این مسئله رو بررسی بکنه، در آغاز تلاش میکنه که حکم شرعی این مسئله رو به دست بیاره، و پرسشی که مطرح میکند این هست که ما هو نوع الحکم الشرعی المتعلق، مثلا بالاقامه، که اون مثالی که اونجا فرموده بودن اقامه بود، نوع حکم شرعی که متعلق به اقامه هستش چی هست. بعد هم فرمودن اگر توانست فقیه دلیل محرزی به دست بیاورد، آیه‌ای، روایتی، دلیل عقلی، دلیل محرزی در مجموع که بتواند نوع حکم شرعی رو کشف بکنه و بگوید حکم شرعی به طور مثال اقامه چیست، خب این بهترین حالت هست. بر اساس همون فقیه موقف و موضع عملی خودش رو معین میکنه و استنباطش رو بر پایه اون دلیل محرز پیش میبرد. اما اگر نتوانست به دلیل محرز دست پیدا بکنه، فرمودن و لم يحصل الفقيه على دلیل يعين نوع الحكم الشرعي المتعلق بالاقامه، اگر فقیه نتوانست دلیل محرزی که نوع حکم شرعی که تعلق گرفته است به اقامه رو این رو بتواند به دست بیاره، فرمودن که فسوف يظل الحكم الشرعي مجهولا للفقيه، کماکان حکم شرعی برای فقیه مجهول و نامعلوم باقی میماند. و فی هذه الحاله یستبدل الفقیه سؤاله الاول الذي طرحه فی البدایه به سؤال جدید، در این حالت است که فقیه سؤال نخست خودش رو تغییر میده. سؤال نخست او این بود که ما هو نوع الحکم الشرعی، نوع حکم شرعی که تعلق گرفته است به اقامه چیست. حالا سؤالش رو تغییر میده به این صورت، چی میگه؟ سوالش رو اینطور طرح میکنه: ما هی القواعد التي تحدد الموقف العملي تجاه الحكم الشرعي المجهول، اون قواعدی که موضع عملی رو در قبال حکم شرعی مجهول مشخص میکنن اینها چه قواعدی هستن؟ بعد همیشون فرمودن و هذه القواعد تسمى بالاصول العمليه، این قواعد اصول عملیه نامیده میشوند و مثالها اصالت البراءه. و بعد هم ادامه یه مطلب. به هر تقدیر میخوام عرض بکنم که ما پیش زمینه ذهنی داریم و پیش از این هم در حین خواندن حلقه اولا با اصول عملیه آشنا شدیم که به این دو موضع اشاره کردم که اگر دوستان خواستن باز مراجعه بفرمایند و در همونجا بحث رو ببینن که ما سابقا چه معلوماتی نسبت به اصول عملیه به دست آورده بودیم. فقط تذکرن عرض بکنم که بحث اصول عملیه فوق العاده بحث مهمی هست، به جهت اینکه درباره مسائل فراوانی هست که ما شاید نتوانیم یک آیه قرآن یا یک حدیث یا فرض کنید دلیل عقلی پیدا بکنیم که حکم اون رو مشخص کنه. به تعبیر دیگر مسائل فراوانی هست که ما از طریق ادله محرزه، از طریق دلیل محرز، اهم از دلیل بفرمایید که نقلی یا دلیل عقلی و دلیل نقلی هم اهم از کتاب و سنت و سنت هم اهم از قول، فعل و تقریر معصوم و به هر حال از طرق مختلف، چه دلیل قطعی باشد چه دلیل ظنی باشد، همون تقسیم بندی هایی که سابقا در مورد ادله محرزه فرا گرفتیم، شاید نتوانیم از طریق این ادله حکم شرعی این مسائل رو پیدا بکنیم. مسائل هم یکی دوتا نیستن، خیلی زیادن. خب اینجا تکلیف چیه؟ آیا واقعا انسان اینجا به حال خودش رها شده، هیچ وظیفه عملی ندارد، یا اینکه نه، در اینجا هم ما وظیفه عملی داریم و شریعت و دین اسلام مشخص کرده، قواعدی رو برای ما روشن کرده است که از طریق اون قواعد ما میتوانیم وظیفه عملی خودمون رو مشخص بکنیم و بر اساس اون عمل بکنیم و اقدام بکنیم. ما میبینیم که دین اسلام که یک دین کامل هست و شریعت اسلامی که یک شریعت کامل هست و هیچ بعدی از ابعاد زندگی انسان و هیچ سطحی از سطوح زندگی انسان، اعم از زندگی فردی، زندگی خانوادگی، زندگی اجتماعی، زندگی حکومی و زندگی تمدنی رو رها نکرده و مهمل باقی نگذاشته، به هر حال نسبت به همه رفتارها و ابعاد زندگی انسان، همه جزئیات اقدامات انسان دیدگاه خاصی رو مطرح کرده است. یا حکم شرعی به روشنی مشخص شده از طریق ادله محرزه و ما از طریق ادله محرزه می توانیم حکم شرعی رو به دست بیاریم، یا اگر هم حکم شرعی به شکل مشخص برای یک عمل خاص تعیین نشده است، لااقل قواعدی در دین و در شریعت اسلامی مشخص شده است که از طریق اون قواعد ما میتونیم وظیفه عملی خودمون رو مشخص بکنیم که وظیفه عملی ما در قبال اون حادثه و اون مسئله و اون واقعه چیز. در اینجا ما میخوایم این قواعد رو فرا بگیریم که ما اصطلاحاً بهشون میگیم الادله العملیه، ادله عملیه یا اصول عملیه. این بحث رو میخوان مطرح کنن. نکته بسیار مهمی که هست این هست که اگر ما در علم اصول میخواهیم عناصر مشترک در مقام استنباط و در عملیات استنباط رو بررسی بکنیم، بخشی از این عناصر مشترک همون ادله محرزه هستن، اما بخش دیگرشون اصول عملیه هستن. در واقع اصول عملیه هم اینها هم جزء عناصر مشترکه در عملیات استنباط هستند و اینها هم در مقام استنباط کاربرد دارن. چیزی که هستش از طریق اصول عملیه ما مستقیما به تعیین وظیفه عملی میرسیم که وظیفه عملی ما چی هست. از طریق ادله محرزه نه، یه واسطه میخوره، یعنی از طریق ادله محرزه ما به حکم شرعی میرسیم، بعد از طریق حکم شرعی موضع عملی و وظیفه عملی خودمون در حقیقت مشخص میکنیم. اصول عملیه خب دیگه واسطه حکم شرعی رو نمیخورد، مستقیما وظیفه عملی ما رو مشخص میکنند. ولی به هر تقدیر باید بدانیم که اصول عملیه هم جزء عناصر مشترکه در عملیات استنباط به شمار میروند. خب اگر اجازه بفرمایید، این آغازش که تمهید هست و مقدمه هست، نکته خاصی ندارد، این رو بخوانیم تا برسیم به اصل ابحاث. النوع الثانی، نوع دوم، الاصول العملیه، تمهید، مقدمه. استعرضنا في النوع الاول العناصر الاصوليه المشتركه في الاستنباط. در نوع اول عناصر اصولی مشترک در استنباط را عرضه کردیم. کدوم عناصر اصولی مشترک؟ اون عناصری که التي تتمثل في أدلة محرزه، اون عناصر اصولی مشترکی که اینها نمود پیدا میکنند در ادله محرزه، یعنی نوع اول از عناصر مشترک اصولی رو که همون ادله محرزه باشن تا پیش از این بررسی کردیم و عرضه کردیم. فدرسنا اقسام الادله، اقسام ادله رو ما دیدیم که ادله خب برخی قطعی هستن، برخی غیر قطعی هستن، باز دوباره ادله تقسیم می شوند به نقلی و عقلی، باز خود نقلی تقسیم می شود به لفظی و غیر لفظی و هاکذا، مواردی که ما پیش از این مورد بررسی قرار دادیم. فدرسنا اقسام الادله و خصائصها، اقسام ادله و ویژگی های ادله رو بررسی کردیم. و ميزنا بين الحجة منها و غيرها، و تمييز قائل شديم، تفاوت گذاشتيم ميان ادلهي كه داراي حجيت هستند، يعني داراي اعتبار هستند، و غيرها و اون ادلهي كه داراي اعتبار و حجيت نيستن. بعضي امور هستن كه شاید احيانا براي بخشي از مردم در زندگي عادي و روزمره دارای اعتبار باشه و مردم بهش اهمیت بدن، اما در کشف دیدگاه شارع مقدس این دارای اعتبار و حجیت نباشه و نشه از اون استفاده کرد. لذا خب اینها باید مشخص بشه کدام یک از ادله، کدام یک از چیزهایی که به عنوان دلیل شناخته میشن، اینها در شریعت و در کشف شریعت اینها به درد میخورن و اعتبار دارن و اصطلاحاً حجت هستن و کدام یک نیستن. به طور مثال خبر واحد، خب کسی آمد خبر آورد برای ما، اگر هر کسی خبری برای ما آورد در امور شرعی، ما میتونیم خبر رو بپذیریم یا نه؟ اینجا بحث میکنیم که اگر راوی این خبر ثقه باشد ما خبر رو او رو میتونیم بپذیریم، اما اگر راوی ثقه نباشد خبر او رو نمیتونیم بپذیریم. پس خبر واحد ثقه حجتون، اما خبر واحد غیر ثقه این بگیم حجیتی ندارد و در شرعیات قابل استفاده نیست و هاکذا. حالا سایر ادله و نوری، خب این قسمت اول بود دیگه، در نوع اول ادله محرزه رو ما بررسی کردیم، اما از اینجا به بعد چطور؟ و نورید الان ان ندرس العناصر المشترکه فی حالت اخرى من الاستنباط، و اکنون میخواهیم بررسی کنیم عنصرهای مشترک و قواعد کلی در حالت دیگری از استنباط را، و هی حالت عدم حصول الفقیه علی دلیل یدل علی الحکم الشرعی، و این حالتی است که فقیه
نتوانسته دلیل محرزی پیدا کند که حکم شرعی را برای او احراز بکنه، دلیلی که دلالت بکند بر حکم شرعی، و بقاء الحکم مجهولا لدی، و حالتی که حکم در نزد فقیه مجهول و نامعلوم باقی مونده است. فیتجه البحث فی هذه الحاله الى محاولت تحدید الموقف العملی تجاه ذلك الحكم المجهول بدلا عن اکتشاف نفس الحكم. در این قسمت، در این حالت، بحث متوجه می‌گردد به سوی تلاش، محاوله یعنی تلاش، به سوی تلاش برای چه چیزی؟ تلاش برای تعیین موقف عملی تجاه ذلك الحكم المجهول، در قبال اون حکم مجهول، بدلاً عن اکتشاف نفس الحکم. به جای این که ما تلاش بکنیم به این که حکم شرعی رو به دست بیاریم، ما حکم شرعی رو نمیتونیم به دست بیاریم چون دلیل محرزی نداریم، دلیل کاشفی نداریم، اون الادلت الکاشفه یا الادلت المحرزه اینجا وجود ندارن، اون دلیل نقلی و عقلی که بشه ازش حکم شرعی رو به دست آورد، ما او رو نداریم. فقط میخوایم ببینیم که حالا که ما اون حکم رو نمیشناسیم، حکم واقعی رو، حکم شرعی واقعی رو به دست نیاوردیم و دلیل محرزی برای دستیابی به اون حکم شرعی در اختیار نداریم، وظیفه عملی ما در قبال اون حکم مجهول چیست؟ و مثال ذلك، مثال میزنن، حالت الفقیه تجاه التدخین، حالت فقیه در قبال تدخین. تدخین به معنای از دخان میاد، یعنی استفاده از چیزهای دودی مثل سیگار فرض بفرمایید، یا قلیون، یا چیزهای این چنین که حالا فرض کنید که مثال رایج همون سیگار باشد. وضعیت و حالت فقیه در قبال مسئله سیگار کشیدن و استعمال دخانیات. فإن التدخين نحتمل حرمته شرعا منذ البدء، تدخین و استعمال دخانیات را از همون آغاز، منذ البدء، از همون آغاز، قبل از اینکه حالا بریم دنبال ادله بگردیم، بخوایم ببینیم آیا دلیل محرزی وجود دارد یا دلیل محرزی وجود ندارد، از همون آغاز احتمال میدهیم که شرعاً حرام باشه. نحتمل حرمته شرعاً، احتمال میدهیم که این حرام باشه. و نتجه اولاً الى محاولت الحصول على دلیل یعین حکمه الشرعی. در گام نخست اولا متوجه می شویم و به این سو حرکت می کنیم. به کدوم سو؟ الى محاولت الحصول على دلیل یعین حکمه الشرعی. می رویم به سوی تلاش برای دستیابی به دلیلی که حکم شرعی تدخین را مشخص کند. حکمه الشرعی، ها ضمیر در حکمه به تدخین میخوره، معین بکند حکم شرعی تدخین را. خب کدوم دلیل میتونه حکم شرعی تدخین رو مشخص بکنه؟ واضح، دلیل کاشف یا همون دلیل محرز. خب تلاش میکنیم چنین چیزی پیدا بکنیم، آیه قرآنی پیدا کنیم، حدیثی پیدا بکنیم، بالاخره قولی، فعلی، تقریری یا دلیل عقلی، چیزی پیدا بکنیم که این حکم استعمال دخانیات و به طور مثال سیگار کشیدن رو برای ما مشخص کنه. اما فرض بکنید که ما هرچه گشتیم نه آیه‌ای برخوردیم، نه روایتی برخوردیم، نه دلیل عقلی، و بر فرض نتوانستیم که دلیل محرز و دلیل کاشف و دلیل دال بر حکم شرعی تدخین و استعمال دخانیات رو پیدا کنیم. فحیث لا نجد، در جایی که ما نیافتیم دلیل محرز را، نتساءل، حالا این سوال میکنیم، چی میپرسیم؟ نتساءل، ما هو الموقف العملی الذي يتحتم علينا ان نسلكه تجاه ذلك الحكم المجهول. موضع عملی که يتحتم علينا، حتم و حکم میکند بر ما این که ما اون رو عرض مخاطبتون که رفتار بکنیم بر طبق اون، ان نسلکهو، ما طبق او حرکت بکنیم و او رو پیروی بکنیم، تجاه ذلک الحکم المجهول، در قبال اون حکم مجهول و نامعلوم. خب موقف عملی که حتم بکند و حکم بکند بر ما اینی که ما چه رفتاری در قبال اون حکم مجهول داشته باشیم این چیست؟ ما هو الموقف العملی، این موقف عملی و این موضع عملی چیست؟ و هل يتحتم علينا ان نحتاط او لا؟ آیا اون موضع عملی حتم میکند و حکم میکند بر ما، لازم میسازد بر ما که احتیاط بکنیم و میگد که آقا باید در این مسئله احتیاط بکنی و موضع عملی شما در این مسئله احتیاط باشد، یعنی از استعمال دخانیات خودداری کنی احتیاطاً، اولا، یا اینکه نه میگد احتیاط لازم نیست مثلا. و هذا هو السؤال الاساسی الذي يعالجه الفقيه في هذه الحاله، و این همان سؤال اساسی است که فقیه در حالت در این حالت اون رو بررسی میکنه و سعی میکنه که راه حلی برای اون پیدا بکنه. این یعالجه، معالجه، آن یاد درمان نیفتن نگن که حالا یعنی درمان میکنه، بیمار بوده، یعنی مشکل رو حل میکنه، یعنی پاسخی میدهد به این سوال و سعی میکنه راه حلی براش پیدا بکنه. و یجیب علیه فی ضوء الاصول العملیه به وصفها عناصر مشترکه فی عملیت الاستنباط. فقیه پاسخ میدهد به این سوال و یجیب علیه، جناب فقیه جواب میدهد بر این سوال، فی ضوء الاصول العملیه، در پرتو اصول عملیه، به وصفها، به این عنوان که این اصول، به وصفها هایش به اصول میخورد، به این عنوان که این اصول عناصر مشترکه در عملیات استنباط هستند. و هذه الاصول هي موضع درسنا الان، و این اصول همون چیزهایی هستند که الان میخواهیم اونها رو بررسی بکنیم و مورد مطالعه قرار دهیم. خب میفرماین الاول القاعده العملیه الاساسیه. حالا که میخواییم وارد بررسی قواعد و اصول عملیهی بشیم که اینها میخوان وظیفه عملیه ما رو مشخص بکنن، باید یک به یک این اصول عملیه رو بررسی بکنیم و طبیعتا اولین اصل عملی که بررسی میکنیم این اصل عملی یا این قاعده عملی، قاعده عملی اساسی یا قاعده عملی اولی ما خواهد بود، القاعده العملیه الاولیه یا بفرمایید القاعده العملیه الاساسیه. قاعده عملی اساسی یا قاعده عملی اولی چه هست که وقتی ما با این پرسش مواجه شدیم که هل یجب الاحتیاط تجاه الحکم المجهول، آیا در قبال حکم مجهول، اون حکمی که ما نمیدانیم، احتیاط لازم هست یا احتیاط لازم نیست، قاعده اولی که بیاد برای ما مشخص کنه تکلیف رو و وظیفه رو و به ما بگد که باید احتیاط بکنیم یا لازم نیست احتیاط بکنیم، اون چه قاعده است؟ شهید صدر علیه الرحمه میفرمایند که ما برای اینکه بتونیم به این پرسش پاسخ بدیم و در حقیقت قاعده عملیه اساسی یا پایه‌ای یا اولی رو مشخص بکنیم، لازم هست که بازگردیم و برگردیم و برویم به سراغ اون مصدر و منبعی که اطاعت خداوند رو و طاعت پروردگار رو بر ما لازم و فرض و واجب میکنه و ببینیم که اون منبع و اون منشأ و اون مصدری که اصل اطاعت خداوند رو بر ما واجب کرده، آیا در حالتی که ما نسبت به یک حکم شرعی جهل داریم، عدم العلم داریم، شک داریم و نمیدانیم این حکم شرعی چیست، در اون حالت احتیاط رو بر ما لازم میکنه یا اینکه نه میگه احتیاط لازم نیست؟ ما در واقع به سراغ اون منبع و مصدر بریم و ببینیم که چه وظیفه‌ای رو برای ما مشخص میکنه. خب برای اینکه ما اون مصدر رو بخوایم به سراغش بریم، باید ببینیم که اون مصدر دقیقاً چیه.
او رو معین بکنیم، مشخص بکنیم و بعد پرسشمون رو از اون مصدر مطرح بکنیم که به هر حال وظیفه ما رو چگونه مشخص میکنه. پاسخ این استش که اون منبع و مصدری که اون مرکزی که اون کانونی که میاد اطاعت خداوند رو بر انسان واجب و لازم میکنه و میگوید که خداوند بر گردن انسان حق اطاعت دارد، حق الطاعه دارد، این منبع عبارت است از عقل. یعنی عقل است که درک میکند و میفهمد که خداوند تبارک و تعالی به حکم این که خالق و آفریدگار ماست، به حکم این که پروردگار و رب ماست، به حکم این که رازق ماست، منعم ماست، خداوند کسی است که ما رو آفریده، ما رو پرورش داده، به ما رزق داده، به ما نعمت داده، خب خداوند به حکم این که دارای این ویژگی ها هست، حق اطاعت برگردن ما پیدا می کند. خداوند مولای حقیقی ما انسان ها هستش و حق اطاعت بر ما دارد، حق الطاعه بر ما دارد و ما موظف هستیم از او اطاعت بکنیم. این چیزی است که عقل درک میکند، یا به اصطلاح میگن عقل حکم میکنه، که در واقع حکم عقل یعنی همون درک و ادراک عقل. عقل در واقع این نکته رو میفهمه که حالا اصطلاحا از این با عنوان حکم عقل ما یاد میکنیم. بر اساس همین حق و طاعه است که عقل حکم میکند که انسان واجب است از خداوند اطاعت کنه. یعنی عقل میگد که خداوندی که تو رو آفریده، تو رو پرورش داده، به تو روزی داده، به تو نعمت داده، چنین خدایی حق اطاعت به گردن تو داره و این حق اطاعت تا جایی است که واجب است تو از خداوند اطاعت بکنی و تبعیت بکنی و امتثال اوامر الهی رو انجام بدی، و اگر خداوند نهی کرده است از کاری و گفته این کار رو انجام نده، تو هم از اون کار خودداری بکنی تا به این وسیله حق خداوند رو ادا کرده باشی. حالا یه پرسشی ممکنه به ذهن خطور بکنه و اونی که کسی بگه آقا چرا شما عقل رو به عنوان منبعی برای به عنوان منبع اصلی برای درک و حکم به حق الطاعه و لزوم اطاعت از خداوند معرفی میکنید؟ چرا خود شریعت، یا دقیق تر اگر بخوایم بگیم چرا ادله نقلیه رو معرفی نمیکنید؟ مگر ما آیه قرآن نداریم؟ در قرآن کریم داریم اطیعوا الله، خود خدا در قرآن گفته اطیعوا الله. ما چه نیازی داریم به حکم و درک عقل؟ اصلا به عقل اینجا چه نیازی هستش؟ وقتی خود خدا در قرآن گفته اطیعوا الله، دیگه چرا ما به سراغ عقل بریم؟ پاسخ این هست که این آیه شریفه که میفرماید اطیعوا الله و امر میکند به اطاعت خداوند، به اصطلاح این امر، امر مولوی نیست، بلکه امر ارشادی است. یعنی چی امر ارشادی است؟ یعنی خداوند در این آیه کریمه دارد یه امری میکند که این ارشاد به حکم عقله، در واقع توجه میدهد به همان چیزی که عقل خودش درک میکنه و میفهمه. و اساسا ما نمیتوانیم بگوییم که ما از خدا اطاعت میکنیم. چرا؟ چون خدا خودش به ما دستور داده که ازش اطاعت بکنیم. خب کسی سوال میکنن که خب چرا از اون امر خدا اطاعت میکنید؟ یعنی اینکه خداوند امر کرده است که از اوامر او اطاعت کنیم، از همین امر خدا چرا اطاعت میکنید؟ اگر شما بگید که خب با یه امر دیگری خدا امر کرده که از امر او به اطاعت از امر او اطاعت بکنیم، باز ما همین سوال رو تکرار میکنیم. اگر باز پاسخ بفرمایید که خب یه امر دیگری هم وجود داشته، خدا امر کرده بوده که از امر او، که امر کرده بوده که از امرش به نسبت به اطاعت از اوامرش اطاعت بکنیم، ما لازم باشد که تبعیت بکنیم. خب این تسلسل لازم میاد. یعنی همینطور این هی ما باید بریم عقب، هر چه شما بگید که خب خدا امر کرده بوده، باز ما میگیم خب چرا از این امرش باید اطاعت بکنیم؟ شما میگید خب چون در یه مورد دیگه باز امر کرده بوده که از این امرش هم اطاعت بکنیم. ما نقل کلام میکنیم و این سوال رو اونجا هم مطرح میکنیم، میگیم خب چرا از اون امر خدا باید اطاعت کنیم؟ این اصطلاحا تسلسل لازم میاد، یا اینکه نه تسلسل نگیم، دور لازم میاد. یعنی بگیم چرا از امر خدا اطاعت میکنیم؟ بگیم چون خدا امر کرده است که از امرش اطاعت بکنیم. میگیم حالا چرا از این امر خدا اطاعت میکنیم؟ میگه خب چون اون امر دیگر خدا بود که گفت ازش اطاعت بکنیم، به خاطر او داریم ازش اطاعت میکنیم. در واقع امر الف میخواهد موجب اطاعت از امر ب بشه و امر ب میخواهد موجب اطاعت از امر الف بشه و در این صورت دور لازم میاد. پس اگر ما بخواهیم منبع اصلی و مصدر اصلی برای لزوم اطاعت از اوامر الهی رو بخواهیم خود امر شارع معرفی کنیم، این در حقیقت یا دور لازم میاد یا تسلسل. لذا باید منبعی و مصدری غیر از امر خود شارع مقدس و غیر از دلیل نقلی اون منبع و مصدر اصلی ما باشد، برای این که ما به وسیله اون منبع حق الطاعه مولا بر انسانها رو تشخیص بدیم، حق اطاعت خداوند بر انسانها رو تشخیص بدیم و بعد از همون منبع هم بفهمیم که واجب است و لازم است ما اوامر الهی رو امتثال بکنیم و از خداوند اطاعت بکنیم تا این حق الطاعه رو ادا کرده باشیم، و اون منبع دیگری که ما داریم غیر از نقل عبارت است از عقل. پس عقل جایگاه بسیار رفیعی دارد، چون اصل لزوم و وجوب امتثال اوامر الهی در حقیقت این به حکم عقل صورت میگیرد. حالا این چند خط رو بخونیم تا بعد ادامه بحث. میفرمایند که الاول، یا بگیم الاولا به اعتبار اون اصول، الاولا القاعده العملیه الاساسیه. برای اینکه از همین اول بحث مشخص باشد که در این قسمت چی میخوان بفرمایند، شما میتونید جلوی این القاعده العملیه الاساسیه در کتابتون یه پرانتز باز کنید، بنویسید اصاله الاحتیاط. من حالا آخر فیلمو بهتون میگم که آخر چی میشه آخر الامر، ما اثبات خواهیم کرد انشالله که قاعده عملیه اساسیه یا همون قاعده عملیه اولیه عبارت است از اصالت الاحتیاط. این رفقا در جریان باشید، این دیدگاه به عکس نظر مشهور هستا. شهید صدر است که قاعده عملیه اساسیه یا بگید اصل عملیه اولی را اصالت الاحتیاط میداند، سایرین اصل عملیه اساسی یا اصل عملیه اولی را اصالت البراءه میدانند. این نظر مشهور اون هستش، ولیکن شهید صد به خلاف نظر مشهور، نظر مبارکش اون است که اصل عملیه اساسی یا اصل عملیه اولی عبارت است از اصالت الاحتیاط، که حالا انشاءالله پس از این توضیحاتش خواهد آمد. میفرمایند که ولکی نعرف القاعدة العملية الأساسية التي نجيب في ضوئها على سؤال هل يجب الاحتياط تجاه الحكم المجهول. برای اینکه قاعده عملی اساسی یا همون قاعده یا بگید اصل عملی اولی را که نجيب في ضوئها على سؤال هل يجب الاحتياط تجاه الحكم المجهول، که در پرتو آن پاسخ می‌دهیم به پرسش آیا لازم است و آیا واجب است احتیاط در قبال حکم مجهول، برای اینکه این قاعده عملی اساسی را بشناسیم لابد لنا ان نرجع الى المصدر الذي يفرض علينا اطاعت الشارع. چاره‌ای نداریم، چاره‌ای برای ما نیست جز آن که بازگردیم به مصدر و منبعی که فرض و لازم میگرداند بر ما اطاعت از شارع را. و نلاحظ ان هذا المصدر هل يفرض علينا الاحتياط في حالة الشك و عدم وجود دلیل على الحرمه او لا. و ملاحظه کنیم که آیا این مصدر و این منبع
آیا فرض می کند و لازم می کند بر ما الاحتیاط فی حالت شک، احتیاط در حالت شک را، و عدم وجود دلیل علی الحرمه؟ این و عدم وجود دلیل علی الحرمه، این در واقع توضیح همون حالت شک است. در حالت شک، خب حالت شک کدوم حالت است؟ حالتی که دلیل، یعنی دلیل محرزی بر حرمت وجود نداره. ما در آیه قرآن، در روایت، در دلیل عقل نتونستیم دلیل محرزی بر حرمت بیابیم. حالا به طور مثال حرمت، شما میتونید به جای حرمت وجوب هم بگید، فرقی نمی کند دیگه. حالا چون ایشون مثالشون بحث تدخین و استعمال دخانیات بود و بحث این که ما احتمال حرمت رو مطرح کرده بودیم و شبهه تحریمی مطرح بود، لذا اینجا دلیل بر حرمت رو ذکر میکنن. منتها شما میتونید مثال رو تغییر بدید و به جای شبهه تحریمیه شبهه وجوبیه رو مطرح کنید و اینطور بگید، بگید و عدم وجود دلیل علل وجوب مثلا، به این بیان بگید، فرقی نمیکنه. خب ما ملاحظه کنیم که اون مصدر و منبع آیا بر ما فرض و واجب می کند و لازم می کند احتیاط را در حالتی که شک داریم و دلیل محرزی و دلیل کاشفی بر حرمت وجود ندارد، یا نه احتیاط رو بر ما فرض و واجب نمی کند؟ ولکی نرجع الى المصدر الذي يفرض علينا اطاعة المولى سبحانه لابد لنا ان نحدده، برای اینکه بازگردیم به منبعی که اطاعت مولا سبحانه و تعالی، مولایی که پاک و منزه است، را بر ما واجب می کند، برای اینکه بازگردیم به اون منبعی که اطاعت خداوند رو بر ما لازم می کند، بتونیم بازگردیم به اون منبع، لابد لنا ان نحدده، چاره‌ای نیست برای ما به جز این که اون منبع رو معین بکنیم و محدد و مشخص بکنیم. فما هو المصدر الذي يفرض علينا اطاعه الشارع، منبعی که اطاعت خداوند رو بر ما واجب میکند و فرض و لازم میکند کدام است؟ و یجب ان نستفتیه فی موقفنا هذا، و لازم است که ما استفتاء بکنیم از آن، یعنی بپرسیم از آن، طلب فتوا بکنیم از آن، فی موقف ناهادا، در این موضعی که داریم، ان نستفتیه، استفتاء بکنیم از آن، از اون بپرسیم و ازش بخواهیم که فتوا بده و نظر بده که ما تکلیفمون چیه. والجواب، پاسخ این است، ان هذا المصدر هو العقل، پاسخ این است که اون منبع و مصدری که میاد و اطاعت شارع رو بر ما لازم میکنه و میگه از شارع مقدس باید امتثال بکنی، اگر امری کرد انجام بدی، اگر نهی کرد خودداری کنی از اون کاری که منهی عنه واقع شده است، این عقله. چرا؟ لأن الانسان یدرک به عقله ان لله سبحانه حق الطاعت على عبیده، برای اینکه انسان به وسیله عقل و خرد خیش درک می کند که خداوند سبحان دارای حق اطاعت بر بندگانش می باشد. عرض کردم اینا بحثا بحثای کلامیه، در علم کلام و در مبادی کلامی اجتهاد و فقاهت بعد از اینا سخن گفته بشه که چرا خداوند حق اطاعت بر انسان دارد. به این دلیل که خالق انسان است، به این دلیل که بفرمایید که رب انسان است، منعم، رازق و چیزهای از این قبیل، و اساساً به هر حال بگیم که خداوند اهل عبودیت و عبادت است، اهلیت دارد برای اینکه مورد پرستش و مورد اطاعت قرار بگیرد و امور دیگه ای که الان در علم کلام مورد بررسی قرار بگیره. بر تقدیر انسان به عقل خودش درک می کند که خداوند دارای حق الطاعه بر انسان و بر بندگان خودش هست، و علا اساس حق الطاعت هذا یحکم العقل على الانسان به وجوب اطاعت الشارع لکی یؤدی الیه حقه، و بر پایه این حق الطاعه است که عقل حکم می کند بر انسان به این که اطاعت شارع واجب است تا این که انسان ادا بکند، لکی یعدل انسانو، تا این که انسان ادا بکند، الیه یعنی الی الشارع حقه، انسان ادا بکند به شارع حقش را، حق شارع مقدس رو بپردازه و ادا بکنه. فنحن اذن نطيع الله تعالى ونمتثل احكام الشريعه لان العقل يفرض علينا ذلك. پس در نتیجه ما از خداوند بلند مرتبه اطاعت میکنیم و احکام شریعت را امتثال میکنیم. چرا؟ برای اینکه عقل چنین کاری را بر ما لازم کرده است و واجب ساخته است. لا لأن الشارع امرنا بطاعته، ما از اوامر الهی پیروی نمی کنیم و اطاعت نمی کنیم چون که خود شارع ما را امر کرده است به اطاعت خودش، نه. و الا، یعنی اگر ما بخواهیم بگوییم که حق الطاعه و لزوم اطاعت از مولا این به حکم عقل نیست بلکه به حکم شرعه، یعنی چون شارع امر کرده است که از امرش اطاعت کنیم و پیروی بکنیم، ما امر او رو اطاعت میکنیم. اگر این طور باشد، لعدنا السؤال مره اخرى، ما دوباره سؤال رو تکرار میکنیم. و لماذا نمتثل امر الشارع لنا به اطاعت اوامره، ما اینطور میپرسیم، میگیم و برای چه امتثال میکنیم امر شارع رو، انجام میدهیم امر شارع رو که او امر کرده است به ما که از اوامرش اطاعت کنیم، چرا از این امرش اطاعت میکنیم؟ شما دوباره بگید چون یه امر دیگه ای کرده بودی که از این امرش اطاعت کنیم، باز ما سوال تکرار میکنیم چرا از اون امر دیگهش باید اطاعت کنیم. و ما هو المصدر الذي يفرض علينا امتثاله، اون مصدر و منبعی که فرض میکند و واجب و لازم میکند بر ما امتثال شارع رو، اون کدوم مصدره؟ و هاکذا، یعنی همینطور این سوالات هی تکرار میشه تا بالاخره شما به ما یه منبع و مصدری غیر از امر شارع معرفی کنید. چون عرض کردم اگر شما منبع دیگه معرفی نکنید، یا دور لازم میاد یا تسلسل، گرچه عبارت ایشون در اینجا بیشتر تناسب با تسلسل دارد، فرقی نمی کنه. و هاکذا حتی نصل الى حکم العقل به وجوب الاطاعه القائم على اساس ما يدركه من حق الطاعه لله سبحانه على الانسان. و این چنین سوالات ادامه پیدا میکنه و تسلسل پیدا میکند متسلسلا و یکی پس از دیگری هی سوالات تکرار میشه تا این که میرسیم به حکم عقل به وجوب اطاعت، که این حکم عقل به وجوب اطاعت استوار است بر پایه، القائم على اساس، استوار است بر پایه آن چیزی که عقل آن را درک می کند که آن چیز چیست، من حق طاعت لله سبحانه على الانسان، استوار است بر پایه آن حق الطاعه و حق اطاعتی که برای خداوند پاک و منزه بر انسان و بر عهده انسان وجود دارد. خب پس ما تا اینجا فهمیدیم که منبعی که به ما میگوید واجب است از خدا اطاعت بکنید و اطاعت از خدا رو بر ما فرض و واجب میسازد، اون منبع عبارت است از عقل. این عقل است که تشخیص میدهد که خداوند حق الطاعه برگردن ما دارد، حق اطاعت برگردن ما دارد. خیلی خوب، پس ما منبع رو شناختیم. حالا برای یافتن پاسخ پرسشمون باید به همین منبع و به همین مصدر مراجعه کنیم. در درس امروز از همون آغاز بنده شما رو ارجاع دادم به قسمت‌هایی که قبلا در همین حلقه اولا خوانده بودید. از این جهت هم خوب شد یه مروری هم بشه، داریم به اواخر کتاب نزدیک میشیم، نکنه خدای نکرده اوایل کتاب رو فراموش کنیم. دوباره من میخوام شما رو ارجاع بدم به ابحاث گذشته. اگر برگردید به همون اوایل کتاب، بذارم من صفحه‌شو خودم بیارم، در همون جایی که به شما گفتم بعد از این که بحث التمهید تمام میشه و بحوث و علم الاصول شروع میشه، بعد تنویع البحث که عرض کردم در همون تنویع البحث شما اونجا اجمالاً با اصول عملی آشنا شدید که این هم نوع دومی هست از عناصر مشترکه. در همونجا بعد ایشون فرمودن العنصر المشترک بین النوعین، که از قطع و حجیت قطع از سخن گفتن. یکی دو صفحه بعد از اینکه از قطع و حجیت قطع بحث کردن، رسیدن به اینجا که فرمودن و حجیت القطع ثابتتون به حکم العقل، فإن العقل يحكم بأن للمولى سبحانه بل حق الطاعة على الإنسان في كل ما يعلمه من تكاليف المولى وأوامره ونواهيه. اونجایشون فرمودن که عقل است که حکم میکند به این که خداوند، خدا مولای پاک و منزه، خداوند سبحان دارای حق الطاعه بر انسان است در هر تکلیف و امر و نهی که انسان به آن علم پیدا کند. در همه تکالیف و اوامر و نواهی مولا و خداوند که انسان به اون تکالیف و اوامر و نواهی علم پیدا کند، قطع پیدا بکند، خداوند بر انسان حق الطاعه، یعنی حق اطاعت پیدا دارد. لذا انسان موظف است نسبت به هر تکلیفی از تکالیف خداوند و نسبت به هر امری از اوامر الهی و هر نهی از نواهی الهی که علم پیدا کرد، قطع پیدا کرد، اونها رو رعایت بکنه. اگر امر کرد خداوند به فعلی، اون کار رو انجام بده، یا اگر نهی کرد از فعلی، انسان از اون کار خودداری بکنه و اون رو انجام ندهد. به هر حال تکالیف مولا رو امتثال بکنه و رعایت بکنه. خب در اونجا که حالا من باز ازتون میخوام که حتما به اون بحث مراجعه کنید، چون اونجا شاید نخستین بار بود که داشتید با این اصطلاح حق الطاعه آشنا میشدید، که حالا از همین اونجا هم چه بسا اشاره کردیم، الان ذهنم نیستش، ولی الانم اگر اون وقت هم گفتیم الان تکرار میکنیم، اگر نگفتیم الان به هر حال مورد تاکید قرار میدیم که این عنوان حق الطاعه عنوان نظریه ایست که شهید صدر علیه الرحمه مطرح فرمودند در مقابل مسلک قبح عقاب بلا بیان، که انشالله شما تا پایان حلقاتم با همین حق الطاعه کار دارید و در قسمتهای مختلفی از علم اصول، چه در قسمت قطع و حجیت قطع در همون حلقه ثانیه و حلقه ثالثه و چه در قسمت اصول عملیه و همچنین در لابلای برخی از ابحاث با این مسلک حق الطاعه و آثار و پیامدهای اون که به هر حال در مواردی تفاوت ایجاد میکند با نظر مشهور، انشالله بیش از این آشنا خواهید شد و در حقیقت درگیر خواهید بود با این بحث. بگذاریم، شما رو ارجاع میدم به اون بحث، اونجا رو یه بار دیگه نگاه بکنید حق الطاعه رو. اما اون چه که شما اونجا یاد گرفتید این بود که در تکالیفی که ما بهشون علم و قطع پیدا بکنیم، مولا بر ما حق الطاعه و حق اطاعت دارد. حالا اینجا ما داریم از تکلیفی سخن میگیم و از حکم شرعی سخن میگیم که ما نسبت به او علم نداریم، قطع نداریم، یقین نداریم و به وسیله دلیل محرز و کاشفی اون رو به دست نیاوردیم و احراز و کشف نکرده ایم. در واقع این حکم شرعی برای ما مشکوک و مجهول است. حالا پرسش ما اینه، اون حق الطاعه‌ای که عقل اون رو درک می کند که خداوند بر انسان و بر بنده خیش حق اطاعت و حق الطاعه دارد، این حدودش تا کجاست؟ آیا فقط در محدوده تکالیف معلومه و مقطوع است؟ یعنی هر تکلیفی که برای ما معلوم بود و مقطوع بود و یقین داشتیم، فقط در این جور تکالیف است که خداوند حق اطاعت بر ما دارد و ما فقط موظفیم تکالیفی رو که قطع و علم و یقین داریم بهشون رو رعایت بکنیم و انجام بدیم و امتثال بکنیم، یا نه دایرش از این وسیع تره؟ خب ما باز باید از خود عقل بپرسیم، بگیم جناب عقل، جناب خرد، تو که اصل حق و طاعه رو تشخیص دادی، باید به ما بگی که حدود و ثغور این حق و طاعه تا کجاست؟ آیا فقط محدود به تکالیف معلومه است، تکالیف متیقنه و تکالیف مقطوعه، یا نه حتی تکالیف محتمله را هم شامل میشه؟ یعنی اگر ما احتمال دادیم اینجا حرمتی هست، ما باید در اینجا احتیاط بکنیم، اون کار رو انجام ندیم. یا اگر احتمال دادیم که وجوبی هست، خودمون رو موظف بدونیم که احتیاط بکنیم و احتیاطاً اون کار رو انجام بدیم. آیا حق الطاعه تا اینجا هم شامل میشه؟ آیا خداوند حق اطاعتی که برگردن ما دارد حتی در بر میگیرد تکالیف مشکوکه و تکالیف بفرمایید که محتمله رو، یا نه؟ من مثال بزنم. فرض بفرمایید که یه کسی یه رئیسی دارد، یه مولایی دارد، سروری دارد. خب میداند، علم دارد، یقین دارد که این مولای او و این رئیس او الان آب میخواد. مثلا خود اون مولا صداش میکنه، میگه فلانی بر من آب بیار. اینم میره یک لیوان آب میاره برای مولای خودش و به او تقدیم میکنه، به رئیس خودش تقدیم میکنه. این میشه تکلیف معلوم، تکلیف مقطوع. او قطع دارد، یقین دارد و علم دارد که الان وظیفه داشته برای مولای خودش آب ببره. خب تا اینجا بحثی نیست. اگر این مولای این شخص است و رئیس این شخص است و حق اطاعت برگردن او دارد و او خودشو موظف میبیند که از او اطاعت بکنه، در اینجا چون یقین داره که باید آب ببره برای مولای خودش و اون رئیس خودش، آب رو میبره. لکن حالا سوال این است که اگر این شخص یقین ندارد که مولا الان آب میخواد، خود مولا چیزی نگفته و این هم یقین نداره، آن یا اگرم حالا اگه مولا هم چیزی گفته باشه، بالاخره این خبرش به این نرسیده و این صدای مولا رو نشنیده، لذا یقین ندارد که الان مولا آب بخواهد و الان نیاز به آب داشته باشه و الان این وظیفه داشته باشد آب برای مولا ببره، ولی احتمالشو میده، احتمال میدهد که الان مولا تشنه باشه. مثلا فرض کنید که از دفعه قبلی که برای مولا آب برده یک ساعت گذشته، دو ساعت گذشته، میگه نکنه الانم باز آب بخواد و الان هم من آب لازم باشه براش ببرم. خب ما اینجا باید ببینیم که آیا چنین شخصی، چنین عبدی، آیا موظف هست که آب برای رئیس خودش ببرد در حالی که یقین نداره که چنین وظیفه داشته باشه، بلکه احتمال میدهد مولا آب از او خواسته باشه، احتمال میدهد الان مولا نیازمند آب باشه، اما یقین ندارد که مولا چنین خواسته‌ای داشته باشه. در اینجا ما چی میگیم؟ میگیم آقا ما باید مراجعه کنیم به اون مولا و دایره مولویت او رو بررسی کنیم و دایره حق اطاعت او برگردن این، بفرمایید که مرعوس، یا بگید این بنده یا این زیر دست رو بررسی کنیم. بگیم اگر حق اطاعت اون مولا برگردن این، بفرمایید که زیر دست، اینقدر گسترده هست که حتی اگر این زیر دست احتمال هم داد که این مولا آب میخواد، این وظیفش این هستش که احتیاطاً آب برای او ببرد، خیلی خوب، اینجا میگیم بله، تو اگر احتمال دادی که آب میخواد، ولو صرف احتمالم هستش، تو احتیاطاً آب برای او چی؟ ببر. اما اگر دیدیم نه، این مولای حق اطاعت خیلی محدودی دارد، طبیعتاً به این شخص میگیم که نه، اگر یقین داری آب میخواهد آب ببر، اما اگر یقین نداری لازم نیست این کار رو بکنی. خب این دمده موالی عرفیه است، دمده مولاهای عرفی و معمولی و این دنیایی هستش. اما درباره مولای حقیقی چطور؟ درباره خداوند چطور؟ ما میگیم اون منبعی که، اون مصدری که اصل حق اطاعت خداوند برگردن انسانها رو تشخیص داده است و تعیین کرده است، عقل. دایره مولویت مولا و دایره حق اطاعت مولا رو هم خود عقل باید تعیین کند و به ما بگوید که این حق اطاعت تا کجا امتداد دارد و تا کجا رو شامل میشه. ایشون میفرمایند که و اذا کان العقل هو الذي يفرض اطاعت الشارع على اساس ادراکه لحق الطاعه، و از اونجایی که و هنگامی که یا بگیم و در صورتی که این عقل است که فرض و واجب و لازم می کند بر بفرمایید که انسان و واجب می کند اطاعت شارع را بر پایه درکی که نسبت به حق و طاعه دارد، فیجب الرجوع الى العقل فی تحدید الجواب على السؤال المطروح، لازم است که رجوع شود به عقل در تعیین جواب به سوالی که طرح شد. سوالمون چی بود؟ سوال یادمون نره، سوال این بود هل یجب الاحتیاط تجاه الحکم المجهور، آیا احتیاط واجب است در قبال حکمی که علم به آن نداریم؟ خب ادامه عبارت ایشون میفرمایند که ویتحتم علینا عند اذن ان ندرس حق الطاعه الذي يدركه العقل و حدوده، و لازم است بر ما در این صورت و در این هنگام که بررسی بکنیم حق الطاعه و حق اطاعتی که عقل آن را درک می کند و بررسی بکنیم حدود این حق الطاعه را، این هاء ضمیر در حدوده او به حق الطاعه برمی گرد. فهل هو، باز هو هم برمی گرد به حق الطاعه، فهل هو حق لله سبحانه فی نطاق تکالیف المعلومه فقط؟ آیا حق الطاعه حقی است برای خداوند پاک و منزه در چهارچوب و در دایره تکالیف معلومه مقطوعه و متیقنه فقط؟ به معنا ان الله سبحانه لیس له حق الطاعه علی الانسان الا فی التکالیف التي یعلم بها، به این معنا که خداوند دارای حق الطاعه بر گردن انسان و بر عهده انسان نیست مگر در مورد تکالیفی که انسان به اون تکالیف علم پیدا می کند. و اما تکالیف التي یشک فیها ولا علم له بها فلا یمتد الیها حق الطاعه، و اما تکالیفی که انسان در اون تکالیف شک می کند، بارها گفتیم شک در علم اصول در این تعابیری که ما به کار میبریم شک به معنای همون جهله، به معنای عدم العلمه، اما نسبت به تکالیفی که انسان در اونها شک میکند ولا علم لها، این عطف عطف تفسیر در واقع بیان میکند همون شک رو، ولا علم لهو بها و انسان علم ندارد به اون تکالیف، فلا یمتد الیها حق الطاعه، الیها هاش به تکالیف مورد شک میخورد، تکالیف التی یشک فیها همون تکالیف مشکوکه. پس بگیم که امتداد ندارد حق الطاعه به تکالیف مشکوکه و اونها رو در بر نمیگیره. آیا اینطوره؟ او ان حق الطاعه کما یدرک العقل فی نطاق تکالیف المعلومه یدرکه ایضا فی نطاق تکالیف المحتمله، یا اینکه بگیم که حق الطاعه همچنان که عقل آن را درک می کند در چارچوب و در دایره تکالیف معلومه و مقطوعه و متیقنه، هان همچنان که عقل در تکالیف در چارچوب تکالیف معلومه این حق الطاعه را درک می کند، یدرکه ایضا همچنین آن را درک می کند این حق الطاعه را، و میگد آقا حق الطاعه وجود دارد در کجا؟ فی نطاق تکالیف المحتمله، در چارچوب تکالیف احتمالی. به معنا، حالا معناش چی میشه که بگیم در چارچوب تکالیف احتمالی هم حق الطاعه رو عقل درک میکنه، معناش چیه؟ به معنا ان من حق الله على الانسان ان يطيعه فی التکالیف المعلومه والمحتمله، هر دوش با هم دیگه، به این معنا که از جمله حق خداوند بر انسان این هست که انسان خداوند رو اطاعت بکند هم در تکالیف معلومه و هم در تکالیف محتمله و تکالیف احتمالی، یعنی تکالیفی که ما بهشون علم نداریم، قطع نداریم، یقین نداریم، فقط احتمال میدیم، احتمال میدیم که اینجا وجوبی باشد، احتمال میدیم اینجا حرمتی باشد. فاذا علم، فاعل علم همون انسان هستش، یعنی فاذا علم الانسان، فاذا علم بتکلیف کان من حق الله علیه ان یمتثله، اگر انسان علم پیدا کند به تکلیفی
حق خداوند بر انسان و از جمله حق خداوند بر انسان این است که انسان او رو امتثال کنه. خب این که واضحه، قبلا هم عرض کردم، قبلا هم خونده بودیم این رو در همون پس از بحث التمهید در همین حلقه اولا. اما این تیکه‌ای که الان داریم می‌خونیم این قسمت هست. و اذا احتمل، باز چه کسی احتمل؟ فاعلش انسانه. و اذا احتمل الانسان تکلیفا، حالا اگر انسان علم ندارد به تکلیفی، فقط احتمال میدهد تکلیفی را، کان من حق الله ان یحتاط، این از جمله حقوق خداوند برگردن انسان این هست که انسان احتیاط بکنه. فیترک ما یحتمل حرمته او یفعل ما یحتمل وجوبه، احتیاط بکند به این صورت که انسان ترک میکند محتمل الحرمه را و انجام میدهد محتمل الوجوب را، ترک میکند آن چیزی را که، آن فعلی را که احتمال میدهد حرمت آن را، یا انجام میدهد آن کاری را که احتمال میدهد وجوب آن را. خب بفرمایید که جناب آقای صدر، مؤلف مکرم، نظر مبارک شما چیه؟ کدام یک از اینهاست؟ آیا دایره حق و طاعی که عقل آن حق را برای خداوند تشخیص می‌دهد فقط در چارچوب تکالیف معلومه است، شبیه برخی از همین مولاهای عرفی، همین مولاهای دنیایی و که ما در اطراف خودمون می‌شناسیم، همین رئیس رؤسایی که در همین دنیا بالاخره ریاستی دارن، یا نه مولای حقیقی یعنی خداوند تبارک و تعالی که بارها تکرار کردیم بفرمایید که خالق ماست، عرض کنم که رب ما هستش، منعم و رازق ما هست و بالاخره همه چیز ما مربوط به او هستش، ما بگیم که این مولا حق و طاعی بسیار گسترده بر انسان دارد و حتی شامل تکالیف محتمله هم میشه حق و طاعی او. کدام صحیح هست؟ ایشون میگن به عقیده ما که ما اسمشو باید بذاریم مسلک حق و طاعه و ایشون خودشون این نامگذاری رو کردن، به عقیده ما و بنابر مسلک حق و طاعه، حق و طاعه خداوند تبارک و تعالی شامل تکالیف محتمله هم میشه و در تکالیف مجهوله و محتمله اصل اساسی و قاعده اولیه اصالت الاحتیاط هست و انسان مکلف است که احتیاط بکنه. و صحیح فی رأینا هو ان الاصل فی کل تکلیف محتمل، صحیح به نظر ما این هست که اصل در هر تکلیف احتمالی هو الاحتیاط، در هر تکلیفی که ما احتمال میدیم وجود داشته باشد اهم از وجوب و حرمت، ما موظف به احتیاط هستیم، انسان موظف به احتیاط هست. نتیجتا لشمول حق الطاعت للتکالیف المحتمله، چرا اصل احتیاط است؟ در این، در نتیجه شمول و فراگیری حق الطاعه نسبت به تکالیف محتمله و تکالیف احتمالی است. فان العقل يدرك ان للمولى على الانسان حق الطاعه لا في التكاليف المعلومه فحسب، عقل درک میکند که مولا یعنی همون مولای حقیقی یعنی خداوند بر انسان دارای حق الطاعه است و حق اطاعت است، نه فقط در تکالیف معلومه، تکالیفی که انسان به اونها علم دارد. حق الطاعه خداوند محدود به تکالیفی نیست که انسان به اون تکالیف علم داره، بل فی التکالیف المحتمله ایزن، بلکه در تکالیف محتمله هم این حق الطاعه هست. یا آقای هر جا ایزن بودش میگه چرا هی میگید ایزن، چرا زن سالاریه، به جای ایزن بگید ای مرد. خب بر مبنای آقا اگر بخوایم بگیم باید بگیم بل فی التکالیف المحتمله ای مرد، گرچه اگه ایزن بگیم دیگه حالا اون مشکل اون آقام حل میشه دیگه، بنده خدا از نگرانی خارج میشه، بگیم بل فی التکالیف المحتمله ایضا، بلکه حق الطاعه خداوند در تکالیف محتمله هم هست. البته ما لم يثبت بدليل ان المولى لا يهتم بالتكليف المحتمل الى الدرجه التي تدعو الى الزام المكلف بالاحتياط،
البته تا زمانی که ثابت نگردد به وسیله یک دلیلی، به دلیلن که منظور دلیل نقلی هسته، چون دلیل عقلی که عرض کردیم، عقل که میگه که احتیاط لازمه، اون دلیلی که بخواد بیاد در مقابل این بیسته و در موردی بگوید که نه در این مورد احتیاط لازم نیست و احتیاط نمیخوای بکنی، اون فقط دلیل نقلی خواهد بود. یه دلیل نقلی خاصی بیاد بگه آقا در این مورد شما احتیاط لازم چی نیست بکنی. بله، البته حق الطاعه مولا، حق اطاعت مولا تکالیف محتمله رو در بر میگیره تا زمانی که ثابت نگردیده باشد به وسیله یک دلیل خاص نقلی، این که مولا یعنی خداوند اهتمام نمی‌ورزد و اهمیتی قائل نیست نسبت به تکلیف محتمل به اندازه‌ای که الی درجه التي تدعو الى الزام المكلف بالاحتیاط، به اندازه‌ای که به درجه‌ای که اون درجه از اهمیت دادن بخواهد دعوت بکند و بخواند به الزام مکلف به احتیاط. بله، اگر دلیل نقلی خاصی آمد گفتش که آقا مولا درست حق الطاعه به گردن شما دارد و عقلا شما لازمه که احتیاط بکنید نسبت به تکالیف محتمله، ولیکن خود مولا میگد آقا در این مورد حالا احتیاط نمیخواد بکنی، که اصطلاحا ما میگیم حق الطاعه در نسبت به تکالیف محتمله حالت معلق دارد. معلق به چه چیزی است؟ معلق است و تعلیقی است نسبت به یک دلیل خاص نقلی. یعنی اگر دلیل خاص نقلی آمد و گفت احتیاط در تکلیف احتمالی لازم نیست، اونگاه دیگه ما احتیاط در تکلیف احتمالی رو کنار میگذاریم و او رو رها میکنیم، میگیم حق الطائب. این بیانش چلا در حلقه ثانیه مفصل خواهید خون، الان میگم که فقط ذهنتون آشنا بشه با این اصطلاح، خیلی واجب نیست که به ذهن مبارکتون فشار بیاد، فقط با ذهنتون آشنا باشد با این مطلب. ما میگیم که حق الطائب نسبت به اونجاهایی که تکلیف به شکل قطعی و یقینی ثابت نشده باشد و صرفا احتمال تکلیف برود، ظنی باشد یا شکی باشد یا چیزهای از این قبیل، ما در اون موارد میگیم که این حق الطاعه و حق اطاعت مولا معلق است به چه چیزی؟ به این که خود مولا نگفته باشد که آقا تو این مورد احتیاط چی لازم نیست. بله، اگر خود مولا بگد آقا اینجا احتیاط لازم نیست، اونگاه دیگه عقل میگه خیلی خوب باشه، پس دیگه خودش گفته احتیاط نمیخواد بکنی، دیگه احتیاط لازم نیست، که انشالله در قسمت بعدی یعنی اصل عملی دوم که اصالت البراءه شرعیه باشد، اونجا اینو بیشتر توضیح خواهیم داد. فعلا این جلسه به همین مقدار اکتفا بکنیم، یک مقدار طولانی هم شد. انشالله ادامه این بحث، یعنی ادامه بحث اصل عملی اولی که همین اصالت الاحتیاط باشد، بماند برای جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهر.